ساده ترین انتخاب ها همونایی هن که بیشترین تأثیر رو توی زندگی میذارن.
انتخاب یه محصول شاید مثل یه جزئیات روتین به نظر بیاد، اما برای بعضیا روتین یعنی دقت، یعنی سبک زندگی. شامپوی چندکاره اوه برای آقایانی طراحی شده که به سادگی اهمیت میدن، اما از استانداردشون کوتاه نمیان، برای مو، بدن و اصلاح. با رایحه‌ای که دلنشینه و خنک‌هایی که حس می‌کنی. شامپوی چندکاره اوه رو میتونی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا از وبسایت ave.online تهیه کنی.
اوه، مراقبت شخصی، ساده اما دقیق.
تو هندم بایستادن جرشون روز خونه رفید دست رو اینطوری انداخته دور گردن کیارش و یه تیشرت کرم تنشه، یه کلو تنیس سرمه‌ای با یه دستبند سیاه تو دسته.
بعد کلاس میرفتم دم در تاعت شهر میشستم به شوق این که بازیگر معروف ببینم، بازیگر چهره ببینم. بعضی وقتا که یه چند تایشون میومدن غم تو دلم فوران میکرد، بغض میکرد.
خوبه این که آدم از 100 سال بعدش خبر داشته باشه و اینا، خیلی باحاله و اینا. من برنامه بعدی اینه که برم فضا.
منم در شرف ازدواجم، ولی اکثرا میگن نگیر.
بگیر، من تا حالا دو بار گرفتم.
نرمی بر سختی غلبه میکند و لطافت بر خشونت.
بحث واقعا تجسم به معنای تخیل و خیال پردازی های آنچنانه اتفاقا اصلا مطرح نبوده و نیست توی این کار.
دنیای خاص خودشه، تماشاچی هم اون دنیا رو میپذیره.
تو وقتی کلمات تو با دقت انتخاب میکنی واسه گند زدن به آدما، تو سرت صدای سود نمیشنوی.
بچهای متال بازو گرفته بودن، میگفتن شیطان پرستن، میخواستن اعدامشون کنن. واقعا
من نمیتونم خدا محدود بکنم به اینکه من خیلی هم شهری بودم، برای اینکه در یه بچه هم به شدت غیر شهری بودم، میگن اینکه از هر نوع فرصتی استفاده میکنم برای خودم رو شهر پرتاب کنم بیرون.
روی همون صندلی کنار پنجره سگ ولگارد می نوشت. وقتی تو کوچه شامپیونه خودکشی کرد فهمیدم اون صندلی بد شگونه.
چرا هر نیم ساعت یه بار برام چای میاری؟
اون ساعت پیش چای نخورد.
یعنی هر کاری که بکنن نشأت میگیره از اون عشقی که تو به وطنت داری و به تبع به مردمش داری. و اگر مردمش رو دوست داری، وطن تو دوست داری، خود به خود
فکر میکردم دکترها فقط آمپول میزنن.
آمپولم میزنن میخواهم.
ممنون. اگر ردیف نیستی میخواهم من بشینم.
نه، باد به کلم خورد خوب شد.
شما اسمتون چیه؟
آقای دکتر.
این خوبه؟
عالیه. زنم برام گرفتن.
منم در شرف ازدواجم، ولی اکثرا میگن نگیر.
بگیر، من تا حالا دو بار گرفتم. 1000 تا حس داره.
شما که الان داشتین دعوا میکردین.
آره خب 1000 تا عیب داره. نمیدونم چیکار میشه کرد. بگیری بعدش پشیمونی، نگیری هم بعدش پشیمونی.
پس باید چیکار کرد؟
فرقی نداره، هر کاری کنی پشیمونی.
هیچ چیز در این جهان چون آب نرم و منعطف نیست. با این حال برای حل کردن آنچه سخت است، چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد.
نرمی بر سختی غلبه می کند و لطافت بر خشونت. همه این را می دانند، ولی کمتر کسی به آن عمل می کند. فرزانه هنگام غم آرام باقی میموند.
صبحانه با زرافه ها، فیلمی که خیلی خیلی سریع بر کار بگم خیلی دوستش دارم و خوشحالم که سروش صحت عزیز و هادی حجازی فر خیلی خیلی نازنین لطف کردن اومدن بشینیم راجع به این فیلم صحبت کنیم. سروش، تو چه کاتگوری فیلمت قرار میگیره از ذهن خودت؟
نمیدونم، ولی یه جوری ادامه بقیه کارهایی که با ایمان صفایی در واقع نوشتیم و من ساختم. یعنی یه مدلی که از سریال شمدونی شروع شد، بعد از شمدونی سریال لیسانس ها اون چند فصلش، بعد فیلم سینمایی جهان با من برخ سریال و مگه تموم اون چند تا بهار، اینا ما خودمون همون مسیر رو داریم میریم، حالا نمیدونم پیشرفت کرده پس رفت کرده در جا زده، ولی همون
ما یه مش آدم داریم توی این فیلم، یه مش آدم فقط یه 5-6 تا آدمی داریم که ماشین های خیلی شیک سوار میشن، ظاهرن یک اعتبار اجتماعی دارن، ولی به شدت تنها و سرخوردن همشون، این ظاهرشونه که درسته نه. اینا اصلا با شرایطشون تطبیق پیدا نمیکنن، اینا نمیتونن مثل اونایی که اومدن تو عروسی دور اون میز نشستن دارن موز میخورن خیلی راحت بیان اونجا بشینن، وقتی تطبیق پیدا نمیکنن یک جوری باید انگار فرار بکنن از این فضا، و این فرار کردن با اون مواد مخدره صورت میگیره و بقیه جنگولک بازیایی که در میارن همشون تو روابط عاطفیشون شکست خوردن، هیچ کدوم رابطه عاطفی منسجمی ندارن، همشون توی ارتباطات دیگرشون مشکل دارن و به قول تو شاید پناه بردن به این که اونجا هست که بشه یک دنیای دیگری که بتونن انگار تحمل بکنن. من مثلا اینو فکر میکنم، نمیدونم چرا اینجوری به قضیه نگاه میکنیم که داریم مثلا ترویج لاابالیگری میکنیم. تلخه اینا، اتفاقا عبارت ابزورد به کار بردی خیلی درسته، کمدی است که تهش تلخه، من خیلی میخندم سر اون فیلم، ولی وقتی میام بیرون یاد این آدما که میافتم میبینم چقدر تلخه، چقدر خودم اینجوریام. ما انگار هی میخواییم توی این جهان یه راهی پیدا بکنیم که تحمل بکنیم، و این آدم ها دارن همین کار رو میکنن و به شیوه خوبی همین نشون داده شده، یعنی آدم هایی که شاید شبا در تنهاییشون خیلی تلخ میگذرونن، دارک بقیده تک شبه دارک
مثلا یه دیالوگی داره که از کتاب
تاوتجین
بله که میگه که حالا قبل اون که با کتاب اشاره کنه میگه که من میگن زن بگیر، میگم بگیر خیلی خوبه، میگه آخه باز ترسم پشیمونش، میگم بگیری هم پشیمونی، نگیری هم پشیمونی، هر کاری کنی پشیمونی. پویا یه جوری یه جایی که با من حرف میزنه میگه خیلی دوستش دارم، به هر حال یک مشکلی هست توی اون ما، دکتر همینطور، و اینها مثلا دارم فکر میکنم که خب ازدواج کرده بخاطر ما بچه دار شده و بچه‌ش رو از دست داده، یا شاهین جدا شده، بعد وقتی که بهش اشاره میشه همه چی پته اینو میریزه رو. آدم‌هایی هستن که
سرگشتن
چیزی رو به دست آوردن، مثلا مشتبه که بهرام لادان بازی میکنه میگه که رویا دارم، میگه چی مثلا، میگه یه جایی رو برای خودم اجاره کنم، میگه که این که چیزی نیست، میگه برای شما چیزی نیست، یعنی اینا از هر طیفی
اسنپ به آدرس آفریقا و اینا رفت،
و جالب آدم‌هایی که جدا شدن و فلان در یک مراسم عروسی دور هم دیگه جمع میشن،
مراسم عجیب غریبیه، اونجا مقدمه تنهایی بعدیه، یه مراسم عروسی دلی نیست، مراسم عروسی که آدم ها احساس بکنند این دوتا قرار است یک رابطه زیبایی رو با هم ادامه بدن نیست، زنده باشید و از اولش میبینیم که انگار این ادامه بعدی ایناست، یعنی اون هم به اینها میپیونده، یه جوری سرگشتگی شاید آدمای نسل منه که خیلی هم متوجه نیستیم، ما صبح تا شب بیرونیم کار میکنیم میریم، متوجه نیستیم که چگونه داریم زندگی میکنیم، بعضیا شاید به دلیل حسی زودتر تأثیر میگیرن و دنبال راه فرارن، چون اگه این کارو نکنن دق میکنن، اگه پناه نبرن به این چیزا دق میکنن، و این پناه بردن دیگه میشه یه عادت، میشه یه راه گریز.
نمیای تو؟ میام. چه جوری با یه نفر دیگه بود؟ من هیچی نفهمیدم.
حالا اون یه چیزی گفت،
باش حرف زد، اوایل رابطه هم بوده، من گفته بود کات کرده، ولی ظاهرن کات نبود،
کشش نده، گذشته دیگه،
چرا من هیچی حس نکرد؟ باید چی کار کنم؟ خیلی دوستش دارم.
ببخشش، اگه نبخشی بخشیده نمیشی،
من که کاری نکرد،
یه چیست نیست که اشتباه نکرده باشه، کردی بازم میکن،
بعضی چیزا درست شدنی نیست، برگشت نداره.
پسرم 7 سالش که بود رفت بستنی بگیره، ماشین زد بهش، اگه دستشو گرفته بودم الان بود، اگه راننده اون ماشین یه ثانیه زودتر ترمز کرده بود الان بود، این برگشت نداره.
مرا باش متاع جان، مرا باشد متاع جان، فدای عارض جانم به جز سودای محرویان نخواه، قبلی جز سودا را به جز سودای محرویان نخواه، هم هیچ سودا را. ای داد بیداد دل دین دادم، هر چه غیر او رفت از یاد، که مجنون پریشانم سبق از عشق میخوانم، اگر پایان کنم آخر که تا به عشق لیلا را. ای داد بیداد دل دین دادم، هر کس دو روز یک دو روز دارم، قد عمر خود بزنی تو جهان، بر عمر خود از درهم دینار بخیل قد بشن، هیچ کس در دنیا از قوت خود بیشتر نمومن، از اون سلاطین گریفته تا اون ضعیف. ببین به استقامت نشتشید به تنهایی خیر خوب است، اما من طاقت استقامت ندارم، بساز و بسوزم گاهی الهی، به جز تو ندارم پناهی الهی.
افسانه ماهیان با بردن بازیگراش به میان تماشاچی‌ها و پنهان کردن بازیگراش در صحنه ابتدایی نمایش، آیا میخواد تجسم کردن به تماشاچیش آموزش بده و بهش دیکته کنه این تجسم کردن ها؟
من واقعا قصدم این نیست، بیشتر قصدم این بود که بیواسطه بودن بازیگر با مخاطب و شیوه اجرای ما این بیواسطگی رو انقدر داشته باشه که تماشاچی کاملا بتونه براش ملموس باشه، میدونین؟ یعنی کل سالن رو به صحنه و استیج پایانی موسیقیایی بچه‌هایی که دارن راجب موزیک دارن حرف میزنن تبدیل کرده این کار، وگرنه اینکه تجسم به هر حال یک چیز خیلی 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 بدیهیه در هر پروسه نمایشی، کارگردان دوست داره که تماشاگر تجسم کنه، دوست داره که، ولی اینجا اصلا بحث واقعا تجسم به معنای تخیل و خیال پردازی های آنچنانه اتفاقا اصلا مطرح نبوده و نیست توی این کار. توی این کار ما داریم یک فضا رو که یک سالونه، که این سالونه واقعا سالون تئاتره، که طراحی صحنه ما بر مبنای مکان حضور تماشاچی داره اتفاق میفته و تعداد آدمهایی که در داخل این سالون هستن داره شعر میشه، داره تقسیم میشه، یعنی واقعا به همین سادگی و به همین بیواسطگی.
من دوست کیارش و پوریام که تا قبل اینکه با موتور تصادف کنم و دستم آسیب ببینه با هم توی یه بند میوزیک بودیم.
داره شب میشه، میریم سمت مترو که بریم خونه، سیاهنگ جدید خونده بود تو مترو، بادارمون کرد گوش بدیم که خیلی هم رد شدیم از جلوی یه سینمایی، بعد یه فیلم اروپای شرقی رو پرده بود که اسی گفت من این فیلم رو دیدم و اینا، گفتیم ای داستانش چیه و اینا، گفت یه جداستانش در مورد یه فضانوردیه که این یه دختر کوچولویی داره که این فضانورده با چند تا فضانورد دیگه میرن فضا، دخترش میمونه رو زمین، بعد اینا مثلا از زمین فاصله میگیرن و اینا، چند سال میگذره این برمیگرده میاد. بعد گفتش که بچه خیلی باحاله، برای اینکه اون وقتی برگشت فهمید که مثلا اون دخترش شده یه پیرزن 90 ساله، خودش 2-3 سال بیشتر پیر نشده بوده. گفتم این که آدم از 100 سال بعدش خبر داشته باشه و اینا خیلی باحاله و اینا، من برنامه بعدی اینه که برم فضا. کیارش گفت حالا نمیخواد خیلی هم زحمت بکشی بری فضا، چون ما از 24 ساعت روز تقریبا 12 ساعتش تو فضاییم دیگه.
تو همون شلوغی ها بود، چند تا از این بچه های متال باز رو گرفته بودن، میگفتن شیطان پرستن، میخواستن اعدامشون کنن. واقعا بچه متال میوزیک، میگفتن اینا شیطان پرستن، میخواستن اعدامشون کنن. آخه متال میوزیک اعدام، واقعا دیگه ما ترسیده بودیم، چون بگیر بود. مجوز کنسرت هم که نمیدادن، اصلا میفهمیدنم داری زیرزمینی کار میکنی اذیت میکنن، یا میریختن تو جم سشن بچه ها. همین شد، اصلا خیلی از بندهای میوزیک همینجوری متلاشی شد، یا خیلی هاشون همینجوری از ایران رفتن، چون رفتن ارمنستان، رفتن امریکا، رفتن، چون واقعا ما نه آدمای سیاسی بودیم، نه اصلا بلد بودیم، نه اصلا میخواستیم، ما فقط عشقمون میوزیک بود، همین. ما گفتم آقا چیکار کنیم؟ گفتم بریم یه جایی بریم تا آبو از آسیاب بیفته، که دیگه کیارشنا که زودتر رفتن هند، انوش هم با بند خودشون رفتن ترکیه که برن ویزا بگیرن برن امریکا. دیگه من موندم، رفی موند و چند تا دیگه بچه‌ها که ما با هم جمع شدیم بعداً اضافه شدیم به بچه‌ها تو هند. اصلا یه سری از کارهای سفارت رفی و من خودم کردم. اصلا حتی اونجا با هم همخونم شدیم، هیچ مشکلی هم نبود. یه عکس کیارش تو هند داره وقتی رسیدیم گوا، دستش اینجوریه، داره سیگار میکشه، بغل دستش هم رفیه. جلوی یه رودخونه وایستادم، این یه جلیقه تنشه، این موهای فرفریش هم داده عقب با یه کش، یه گردن بندم انداخته از این مهر چوبیا. عجب، بعد این اتفاق من هی تو عکسام میگشتم، هی تو لپتاپ من میگشتم، هی این ور اون ور میگشتم، گفتم عجیبه من یه عکس دوتایی با کیارش ندارم، چون گفتم رفیقمه دیگه، گفتم از ما که با هم رفیقم عکس، گفتم خدا یعنی من رو کیار یه دونه عکس هم با من دلم تنگ میشه خدا.
این عکس تکی از رفی نداشتیم بگیره واسه مراسمش، و همیشه با دوستاش بودم، این عکساش هم با اونا بود دیگه، مثلا یه عکساش با کیارش ما همون رو برشیم کراپ کردیم گاشیم تو پیجلش، اینطوری تو هند هم بایستادن جروشون روز خونه رفی دست رو اینطوری انداخته دور گردن کیارش و یه تیشرت کرم تنشه، یه پلو تنیس سرمه‌ای با یه دستبند سیاه تو دستش، یه همیشه با دوستاش اصلا قبل اینکه بخواد با کیارش اینو دوست بشه واسه خودش یه بند
زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ای، تو را جز زرد روی کشیدن از بی حاصلی خیش گزیر نیست، پس اکنون که به تقدیر فریبکار گردن نهاده ای مردانه باش، اما مرا که ویران تو هم هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده، همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می‌آیم با اشک‌های خاطره، یاد بهاران بر من فرود می‌آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید، جان مرا اما تسلایی مقدر نیست، به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.
من دوست کیارش و پوریام بیسیستشونم، ولی از موتور افتادم تصادف کردم دستم داغون شد، یه خدا میدونه کی میتونم دست به ساز بزنم، یه هفته است موندم خونه، امروزم کنسرت داریم، من باید ساز میزنم، هم بچه هم زنگ میزنن میگن بلند شو بیا بلند شو، ولی من واقعا طاقت ندارم ببینم یکی دیگه جای من داره بیس میزنه، من میرم بلند میشم میرم اونجا، از دور نگاه میکنم میبینم بله همه اومدن، اینقدر دود تو هواست چشتشونه، ولی من دستم رو با باند بستم، حالم خیلی بد، همینجای خونم پس میزنه توی دست، باندم خونی شده، میرم تکی میدم به دیوار، از دور نگاه میکنم همه خوشحالن، هیچ که حال من نمیفهمه چی، بعد دونه دونه بچه ها میان، اول انوش میاد یه کراوات قرمز زده با یه کت توسی برا نامرد عینک امام بزرگ شده، بعد کیارش میاد یه لباس سفید پوشیده با یه دستمال گردن که بسته گردنش همونی که بهش تولدش کادو دادم، همه دارن جیغ میزن، بعد پوریام میاد
موهاش از پشت بسیده پانچو هم تنشگی تا هم زن همه جیغ ولی من
قصه رو تعریف کنم. من نمی رفتم اگه رفتنم اجبار نبود. عشق گاهی تو نگاه آدم ها جا نمیشه، بعضی ها با گریه کردن دلشون وا نمیشه، بعضی ها مثل تو آغوش و غزل نمیدونن. عشق گاهی هم دوای بعضی دردا نمیشه. شده بودم عشق جرأت میخواست، بیقراری شده بودم عشق فرصت میخواست، کلماتو از یه جایی فقط داد میزدم، گریه زاری شده بودم عشق قدرت میخواست. عشق گاهی تو نگاه آدم ها جا نمیشه، بعضی ها با گریه کردن دلشون وا نمیشه، بعضی ها مثل تو آغوش و غزل نمیدونن. عشق گاهی هم دوای بعضی دردا نمیشه. عشق گاهی تو نگاه آدم ها جا نمیشه، بعضی ها با گریه کردن دلشون وا نمیشه، بعضی ها مثل تو آغوش و غزل نمیدونن.
اون موقع که تو دنیای خیالت هستی، یک فضایی رو میسازی، خلق میکنی که در واقعیت آرزوت بوده که نمیتونستی خلقش کنی. یعنی در واقع اون دنیای خیال و توهم و نمیدونم غیر یا مجازی در واقع به تو امکاناتی رو میده که دنیایی که بهش آرزوت بوده رو تو اون بسازی. اصلا سینما به نظر من، سینما اصلا یکی از چیزایی که انجام میده همینه، رفتن به دنیای خیال. کینگ کونگ رو بسید میسازه، کینگ کونگ در واقعیت وجود نداره، دنیای خاص خودشه، تماشاچی هم اون دنیا رو میپذیره چون میگه که در واقعیت تصادف وجود داره. یارو میاد این بره خیابون، بره اون بر کامیون میزنه، لطوپارش میکنه، میمیره، له میشه. ولی تو فیلم تخیلی میبینی کامیون میاد و این آدم میزنه، آدم این روح از اون بره ماشین در میاد. خب این دو تا دنیاست دیگه، دنیای واقعی دنیای مجازی. تو حالا خیلی تخیل اتفاق هنری میفته تو اون دنیای خیال، یعنی تو دنیایی رو مینویسی یا نویسنده یا طراحی یا نقاشی، طراح صحنه مثلا یه فیلم هستی، در واقع یک دنیایی رو پیش خودت در خیالت تجسم میکنی و میکشی جلو روت که این فیلم نامه‌ای که داری روش کار میکنی در اون اجرا میشه. ولی اون دنیای واقعی احتیاج، مثل فیلم های کیارستمی، میشه دو تا سینمای مختلف رو با هم دیگه بغل هم دیگه تعریفش کرد. اون اصلا دنیای فضای واقعی رو میخواد، احتیاج داره، اون نمیتونه در دنیای خیال باشه، برای اینکه همه عناصر فیلمش عناصر واقعی هستن، آدم ها واقعی هستن، دیالوگ داره صحبت میکنه بدونی که مونتاژ به یارو میگه راجع به این موضوع صحبت کن، هر چی میخ دوست داری بگو، دیالوگی بهش نمیده که تو برو عبر کن. اون دنیای خیاله، میگه یک کلمش هم نباید پس رو پیش بگی، همینه باید بگی. دنیای واقعی اینه که یارو کارگر چه میدونم ریسندگی، کارگر مکانیک، کارش هم مکانیکیه، همونه برم داره میاره تو فیلمش، میگه لباست هم همون لباسی که داری تو بردار بیا، همون جوری هم صحبت بکن که در واقعیت صحبت میکنی.
همین رو که شما اهل موزه و نصیحت و منبری، اما حالا حالا شما وقت داری، جوانی، میتونی بعدا این کارا رو کنی. من به چیزی که احتیاج دارم دستاشون است، نه احتیاجی به زبون شما دارم نه به فکر شما. میدونم که با صبر و بردباری و شکیبایی که به شما یاد میدن، شما بهترین کسی هستی که میتونی این کار رو برای من انجام بدی. شما فکر میکنی خداوند خودش به انسان جون داده، هر وقت لازم شد میگیره، اما یه موقعی میرسه که انسان دیگه خسته است، نمیتونه منتظر بشه که خداوند به مسائل خودش عمل کنه، یه خودش رأساً عمل میکنه. به هر حال این همون چیزیه که بهش میگن خودکشی. بعدم باید پذیرفت که واژه خودکشی رو فقط برای فرهنگ نامه که نیوردن، که بالاخره باید یه جای کاربردی داشته باشه. کاربردش هم الان همینجاست، خود انسان باید تشخیص بده کاربردش کجاست.
منظورتون رو متوجه نشدم کاملا، و من توضیح بدین که براتون چیکار بکنم اگر بتونم انجام میدم به شما.
تصمیم گرفتم یه جوری خودم عزیز خودم خلاص کنم از این زندگی. حالا دلیلش هم نه به درد شما میخوره نه اینکه من میتونم بگم، اگرم بگم متوجه نمیشی، نه اینکه نفهمی، میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونی بکنی. شما میتونی با من همدردی بکنی، میتونی بفهمی من چمه، میتونی زبونی با من همدردی بکنی، ولی حسش نمیتونی بکنی. شما رنج خودتو داری، من رنج خودمو دارم، من میفهمم شما چته، شما میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونی بکنی. برای همینم از شما به عنوان یه مسلمان میخوام به من کمک کنی، میتونی کار بکنی؟
بله من حال شما رو درک میکنم، ولی خودکشی یک کار خوبی نیستن، چون که روایاتی داریم از ائمه معصومین و از قرآن هم که اشاره کرده به همین مسئله خودکشی، که گفتن انسان نباید خودش از بین ببره، چون بدن انسان از طرف خداوند یک ودیعه هستن، انسان نباید که به بدنش ظلم بکنه. ما به هر صورت حال شما رو درک میکنیم، ولی خودکشی رو ما از هر نگاه از هر بُعد که بررسی بکنیم،
همینا که شما میگید درست. عملی من اگر نصیحت میخواستم میرفتم سراغ کسی که هم تجربهش بیشتر بود، هم تحصیلاتش رو تمام کرده، حداقلش اینه که تحصیلاتش رو تمام کرده. من تنها چیزی که از شما میخوام، کمکی که از شما میخوام از دست شما است.
دستی من به حق کار میکنم، این کاری که شما میخواید بکنید کار خوبی به نظر نمیرسه.
من میدونم که خودکشی از گناهان کبیر است، اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه. وقتی خوشبخت نیستی باعث اذیت و آزار اطرافیانت میشی. این گناه نیست، این گناه نیست که اذیت و آزار اطرافیانت فراهم کنی، خانوادت اذیت کنی، دوستانت اذیت کنی، خودت اذیت کنی. نظر شما این گناه نیست؟ اگه شما رو اذیت بکنم آزارت بدم گناه نیست.
این نکته برای من جالبه هنوز اینه که لزوماً پرداختن به طبقه متوسط شهری معنیش نیست که شما دارین یه فیلم تلخ، یه فیلم، یه درام اجتماعی خانوادگی میسازین. من برام جالبه که برای ساختن این فیلم تا ده اساساً
دیگه نه
شهر از آره. فیلماتون حذف شده.
خب برای همین میگم میتونه که یک نوع واکنش باشه، یک نوع مکانیزم دفاعی باشه مقابل یه دوره‌ای که گذرونده،
یه دوره شخصیتون.
آره به نظرم بقا بخش شخصی نمیتونم بگم تو فیلمای دیگه منم نیست. من یک نشونه هایی دارم، یه کتاب برای احمدرضا احمدی مصور کردم سالها پیش، اینا بهمن گرفته بودم که بابا این اینستالیشنی که تو موزه هنرهای معاصر درست کردی، درختایی که اینجوری چنارا که هوا رفتن و زیرش چمنه، این تو کتاب احمدرضا هست. من در 28 سالگی این اینستالیشن رو ساختم، یعنی بنابراین من این زیر درختان زیتون نه چنار رو از 28 سالگی باش بودم، یعنی باز قدیمی تره. من موقع دستم به مداد رنگی رسیده که این درخت ها رو بکشم، ولی خیلی اینا ریشه های قدیمی داره و نمیتونم خودم محدود بکنم به اینکه من خیلی هم شهری بودم، برای اینکه در یه بچه هم به شدت غیر شهری بودم، بدن اینکه از هر نوع فرصتی استفاده میکنم من خودم رو از شهر پرتاب کنم بیرون. و من زندگی خارج از شهر رو به شهادت این آلبوم های عکسی که دارم خیلی جدی دنبال کردم.
از همون سالا؟
از همون سالا، یعنی از وقتی که فکر میکنم یه چهارچرخه زیر پام افتاده از شهر فرار کردم. و من نمیتونم فکر کنم آدمی که اینقدر ضد شهر حرکت کرده، سختم از که بگم من قصه هامو توی شهر پیدا میکنم. هر قصه هم دارم یه جوری خارج از شهر هم.
گفتی که خیلی به خودکشی فکر میکردیم تو اون سالها براتون مسئله بوده، هم توی این فیلم و هم توی طعم گیلاس شیوه خودکشی هم قرصه.
بازم قرص داره.
به قرص خیلی فکر میکردیم
این نباید بدآموزی داشته باشه برای کسی. من هیچ وقت به خودکشی به معنای گفتم به معنای منفی خودکشی فکر نمیکردم و نمیکنم هنوزم. حالا که مدتی بعد از ساخت طعم گیلاس دیگه اصلا فکر نمیکنم، ولی همیشه به عنوان یک خواب خوش که ما تصمیم میگیریم که به دیگران شب بخیر بگیم و بریم بخوابیم و این به عنوان حق طبیعی ماست. حالا به هر دلیل، یا از این مجلسی لذت نمیبریم میریم بخوابیم، یا از خواب لذت میبریم که میریم بخوابیم، در هر دو صورت من ازم دلیل قانع کننده ای داره. برای همینم شاید قرص خواب مفهوم روشنتر و روشنبینانه تری داشته باشه تا مثلا سیانور که ما یادمه به سگا میدادن که لاشه‌هاشون جمع بکنن، یا برای کسی خودش از یه پرتگاهی انداخت یا خودش از یه ترن انداخت. ولی خواب با تعبیر مرگ به نظر من خیلی نزدیک‌تره، تعبیری که من از مرگ دارم و اونم یک خواب خوش.
یک بهار و یک تابستان دیدم، یک پاییز و یک زمستان بودم، از این پس همه چیز تکراری است. تو نباشی جانا لحظه ها اجباری، جز تماشای تو حرف تازه‌ای پیدا نیست. از این پس همه چیز تکراری. گرچه کم از این باب چیدم، طعم شور عشق را چشیدم، یک بهار و یک تابستان یک پاییز و یک زمستان بودم، از این پس همه چیز تکراری است. تو نباشی جانا لحظه ها اجباریست، جز تماشای تو حرف تازه‌ای پیدا
چرا هر نیم ساعت یه بار برام چای میاری؟
نیم ساعت پیش چای نخوردی؟
خوردم.
تو نیم ساعت پیش چای نخوردی؟
تو این چایی ها چی میریزی؟
لیمو با عسل.
دیگه چی میریزی؟
منظورت چیه؟
آرام بخش، قرص اعصاب، داروی خواب، مرگ موش.
نیم ساعت پیش ما تو تاکسی بودیم، تو چجوری چایی خوردی؟ یکم فکر کن.
من یه ماهی تو سرم فقط دارم صدای سود میشنم. اینجا
جایی که روزی بهترین موسیقی ها رو میشنیدم حالا فقط دارم صدای سوت و ممتد میشنم. فکرشو بکن. اینجا نمیتونی بفهم. اون شب صدای چیزایی که میزدم اصلا نمیشنیدم. نمیدونم. شاید که جور مجازت. فقط سوت ممتد. الان. نیم ساعت پیش تو خیابون تو تاکسی. همه جور. سوت ممتد. تو خیابون همه جا تو اینجایی که چیزی به من بگی؟
چرا خودتو اذیت میکنی؟ نمیشه این کار رو یه مدت ول کنی؟
چرا میشه؟ مثل کی مهمه که من کار کنم یا نکن؟ فکر میگم برای تو هست، برای تو هم نیست.
حالم خوب نیست رویا، سرم درد میکنه. همش تو سرم این صدای کوفتی میشنوم، یه صدایی مثل
صدای سوت. میدونم یه نوت تکراری، صد بار اینو گفتی. چرا نمیری دکتر؟ خودتو بستری کن. هزار بار بهت گفتم برای چی بقیه رو عذاب میدی؟ هر چی دلت خواست امشب به استادت گفتی. اصلا بهت نمیاد که ندونی چی داری میگی. تو وقتی کلماتتو با دقت انتخاب میکنی واسه گند زدن به آدما، تو سرت صدای سوت نمیشنوی. هر کاری دلت میخواد با بقیه میکنی، آدمای اطرافتو خورد میکنی، هر کی دورو برات له میکنی. بهانه تام اینه که تو سرت صدا میشنوی یا صدا نمیشنوی. برو خودتو درمون کن، برو مشکلتو حل کن، ولی دیگه رو من حساب نکن.
اصلا چند وقته دیگه نمیتونم ساز بزنم، انگشتم کار خوش شده.
تو گفتی کجا میخوای بری؟
در هوای سرم، حالا هوای دیگر است. هرچه دارم همه است، حالا هوای سهر است. سهر بی تو سهر نیست، گذر در ظلمان. نفس بی تو نفس نیست، هوا و هدر است. جای دل آتشی است، مهر تو در سینه روان. جای خون عشق تو در جان و تنم تأثیر هوای لب توست. سازگاری نکنم آب و هوای دگرم، هوای دگرم. در هوای سرم، گذر در ظلمات. نفس بی تو نفس نیست، هوا و هدر است. نفس بی تو نفس نیست، هوا و هدر است. جای دل آتشی است، مهر تو در سینه روان. جای خون عشق تو در
جان و تنم شامل برست.
موج 18 دریای وعده ساده به 3 مرکز سرزمین های اشغالی رو هدف گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد
specifically messaging as to who is going to get the final credit for brokering the ceasefire deal if it in fact holds. President Trump on Monday evening late posted this on social media claiming that Israel and Iran came to him first asking him to broker a deal. This is what he said, quoting Israel and Iran.
وقتی آدم ها دور یه میز با هم حرف میزنن دنیا جای بهتریه برای زندگی. بعد گرفتم پرنده های بزرگ زودتر خسته میشن. آقای هدایت روی همون صندلی کنار پنجله سگ ولگرد مینوشت. وقتی تو کوچه شامپیونه خودکشی کرد فهمیدم اون صندلی بدشگونه. 60 گذشته و هنوز بدشگونه. آقای کازمیه رو همون صندلی مینشست. 50 بعد مثل هدایت تو پاریس یه کیسه نایلون کشید رو صورته. خانم علیزاده، بله غزال علیزاده، اگر رو اون صندلی نمی نشست شاید خودشو دار نمی زد توی جنگ. یا حتی ماریو مونیچلی. چرسا پیش اومد ایران با آقا عباس کیارستمی کافه نادری و این دکتر دستفروش که جوراب مردانه پاشن کرد. عاشق پسر گیتارزن شد. گیتاری؟ هشتش گیرو یه نو چخن پخن میبارمت خارجه و چه و چه. گلی رو همون صندلی نشسته بود که فهمید دروغه. اول میگن یه قومی تو این هوا هست که آدم دلش میخواد آواز بخونه، بعد میگن یه قومی تو این هوا هست که آدم دلش میخواد عاشق بشه، اما راستشو نمیگن. راستش اینه آقای من، خانومه، یه قمی تو این هوا هست که آدم دلش میخواد بمیره. چقدر حالم خوب نیستم شد، چقدر حال هیچ کدوم ما خوب نیستم شد، حال من، تو، اون، ما، همی تو بگی بیا تا آخر.
آی بیرنگ، در خانه همسران دو تا خانواده، خانه سبز بعدن گسترش پیدا کرد به مفهوم وطن رسید. اصلا خانه، خانواده، وطن، خانواده سبزی که همه ما بودیم.
ما توی یه قسمتی که با هم کار کردیم، شام ایرانی، اونجا سفره مفهوم سفره ایرانی میداد که ایرانیه که تو متنامون هم بود، اونا عشق در می آورد، میدونی که همه دور یک سفره به اسم ایران. سفره معنی وحدت میده دیگه، یعنی جمع شدن یک خانواده بزرگ. یعنی اصلا اصل قصه اونه. یه چیزی رو من بهت بگم، من اون چیزی رو که فهمیدم اینه، ما دو جور هنرمند توی همه جای دنیا داریم. یک عده‌ای که عاشق وطنشونن و اگه عشق رو به این معنا بگیریم که عشق مسئولیته، در نتیجه مسئولیت وطنشون رو حس میکنن، قاعدتا اینا جنس دیگه ای برنامه میسازن. یعنی هر کاری که بکنن نشأت میگیره از اون عشقی که تو به وطنت داری و به تبع به مردمش داری. و اگر مردمش رو دوست داری، وطن تو دوست داری، خود به خود وقتی یکی رو دوست داری محبت بهش داری. شاید اون حرفی که تو میزنی که چرا تو کاراتون محبت هست، شاید از این عشق میاد که وقتی اون هست، قاعدتا وقتی اون عشق هست، تو نمیتونی نسبت به کسی که عاشقی جز محبت کاری بکنی. مگه میشه؟ میشه تو بچه تو دوست داشته باشه، بهش محبت نداشته باشه. شاید محبته از اونجا میاد. دسته دومی هستن که وطن براشون یک مفهوم دیگه ای داره، چه ایرادی هم نداره. مثلا اسمه، زمینه، خاکه، نمیدونم خیلی از اینجور چیزا مثلا. ولی براش، برای من وطن نفسه، زنده است. بگه وطن جان داره، نفس میکشه. وقتی وطن نفس میکشه، زنده است، قصه دارم هست، دردم میکشه. دردم همونی که خودت گفتی شادی و در خوشحال میشه با خوشحالی مردمش. زجه میزنه وقتی که تو اون وطن که مردم هستن ناخوشی میبینه، آرامش نمیبینه، کم و کاستی ها رو میبینه، جنگ میبینه. میدونی خوشحالیش با خوشحالی مردمشه، زجه هاش هم با قصه های مردم عجینه با هم بگه. میدونی اینا همه توش عشقه ها، این وطنه. خب اون چیزی هم که نوشته میشه میاد بیرون با عنوانه یا هنرمند از همین حس نهادینه شده.
دو پنجاه هست به توفان گرده را و از گریه پی کردم که 30 سال و دو قرن رفته را این گونه قی کردم. همه هم خون و نا هم خان، تو نا هم خونی و هم خان. من بعد از تو یعنی این الانسان لبی فسران. تأمل کن جهان دارد به پایان میرسد در من. مرا بر شانت آوار کن ای آخر انسان. من از بعد از تو برمیگردم اما رو به ویرانی. من بعد از تو را وان سوی لمس پیکرت انشان. تو از جبر جهانم و من از صبر از تو سرگردان. دو پنجاه ابر توفان گرده را از گریه برگرد.
شده لحظه که از اتوبوس پیاده شدم یه سانک داشتم با 50,000 تومان پول. حتی تا شهرم نمیدونستم کجا بود، ولی تصمیم گرفتم بدون لحچه صحبت کنم. رفتم و شاگرد استاد شدم. بماند با پول قرضی شهریه کلاسم رو دادم. من از ننه بابام خیر و محبتی ندیدم. یه بار آرزو به دل موندم یه نفر به من علاف تو خیابونا بگه از این دنیا چی میخوای. از من چابوکش تو خیابونا بگه از این دنیا چی میخوای. ولی خدا رحمتش کنه استاد سمندریان کار ننه بابام رو یه جا واسم انجام داد. و چی اومدی؟ گفتم اومدم که بر نگردم. دیگه هیچ وقت نشد مثل اون لحظه لذت ببرم. اون لحظه که بهم گفت پس برو ساکمان که تو وردار بیار و بمون. بعد کلاس میرفتم دم در تاچر میشستم به شوق اینکه بازیگر معروف ببینم، بازیگر چهره ببینم. بعضی وقتا که یه چند تایشون میومدن غم تو دلم فوران میکرد، بغض میکردم. از اینکه میدیدم همه دور و برشون، همه دوستشون دارن، همه تحویلشون میگیرن، ولی من اینکه این همه آمال و آرزو دارم و این همه بدبختی کشیدم، درست نشستم روبروشون روی سکوها تنها و هیچکی هم دوروبرم نیست. یه بار خیلی بی پول بودم، از اون روزایی که غرورت اجازه نمیده حتی 1,000 تومان بری از یه نفر قرض کنی. تا اینکه شنیدم یه جا هست که ازت خون میگیره جای 30,000 تومان بهت پول میده. رفتم. اون به خون من فکر میکرد، من به پولی که قراره از اون بگیرم. برگشت فکر کردم اومده پاکت پول. یهو دستمو کشیدم کنار گفتم مگه چند بار خون میگیری؟ گفت 6 بار. چشامو باز کردم دیدم حال خراب، دور میدون انقلاب وایسادم، یه پاکت پولم دستم. من فقط اون لحظه دوست داشتم بخوابم، از اون خوابایی که بابام پتو رو میکشید رومو، رادیو رو روشن میکرد.
بغز پاییزی ابرم، بغز یک غروب غمناک، شاهد شکستن من، قطره بارون رو خاک، غربت هرچه غروبه، غم هرچه ابر دنیاست، کول باری غریبه، جاده در به دری، میونه تنهای دنیا شده تنهایی نصیبم. کاش که بودی و میدیدی اینجا بی تو چه غریبم. کاش میدونستی که بی تو مرگ تدریجی هستیم، یاد تو تنها رفیقه توی هوشیاری و مستی. من هوای گریه کردن تو، صدای گریه من، یاوره خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم. من هوای گریه کردن تو، صدای گریه من، یاوره خوب و نجیبم بی تو من خیلی قریبم.
اجرای اون کار تموم شد ولی آنچنان دیده نشدم. حتی نامید شدم خواستم برگردم شهرستان که نمیذاشت. تا اینکه با هزار بدبختی و قرض و قله تونستم یه موتور درب و داغون بخرم و به زور خرج خودم رو در بیارم. دیگه رفیقم موتورم شده بود. مونسم موتورم شده بود. موتورم تنها کسی بود که پا به پای من تو رویاهام باهام میومد و آخ نمیگفت و نامردی هم نمیکرد. ولی هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمیره. طرفهای دو بعد از ظهر بود، چه فصلی تابستون، چه ماهی مرداد. از شدت گرما حالم بد شد، موتور رو زدم کنار، کلاکاسکت رو درآوردم، شروع کردم هوار داد کردم. طرف حسابم خدا بود. به خدا گفتم من اومدم اینجا بهترین بازیگر دنیا بشم، چرا الان پیک موتوریم؟ من اومدم اینجا عکسم بخوره سردر سینما، چرا پول یه فلافلم ندارم بخورم؟ من اومدم اینجا کار بازیگری میکنم، چرا هر کاری میکنم جز بازیگری؟ چرا اونی که پاره میشه به هیچ جایی نمیرسه، ولی اونی که میرسه یه خط هم روش نمیفته؟ اصلا اینا کی هم راجع به بازیگری حرف میزنن؟ اینا کی هم که باید حتما از فیلتر اینا رد شد؟ کارم شده بود همین، تو توهم خودم به یه سری آدمایی که به جد نه استعدادی، نه آنی، نه هوشی، نه بدنی، نه بیانی، نه خوشگلی، نه سوادی، هیچی ندارن، اسم خودشون هم میذارن بازیگر، تو تلویزیونم بلدرم بلدرم هم میکنن واسه نسل ما. نسبت به همه چی
عقده‌ای
شده بود.
آره، نه ماه با ما زندگی میکرد، از شهرستان اومده بود و خب جایی نداشت. اومد پلوما به خاطر کلاسایی که میخواست بره و علاقه‌ای که داشت به این کارش، خیلی علاقه داشت. اون تو چون جایی نداشت اومد با ما زندگی کرد.
البته اولش خیلی علاقه داشت، صبح زود میرفت آخر شب برمیگشت، ولی بعد از 9 ماه یه مقدار فکر میکنم که دل سرد شده بود و گفت که میخواد برگرده شهرستان.
نه که من میگم آخه تو فکر کردی که آخه بی در و پیکره همینجوری باری به هر جهت هر بخوری؟ واقعا من نمیدونم آخه کی تو رو راه داده. بعد میگه من فلانه نشستم ورکشاپ دارم در پژوهش های آیینی و سنتی ارسطو دی فرانسیه. کجا رفتی؟ چی زدی؟ بذار ببینم از کجا. ساقیت کیه؟ من تا حالا به دیگه تو نگفتم.
این آدم هیچی نمیشه، الان رفته این کارو کرده، فکر میکنه که الان این کارو کرده، کار بعدی دو برابر این بازی داره، دو برابر این دستمزد داره، دو برابر این احترام داره، نمیدونم چی چیه، ماشین گروه دنبالش نمیفرستن، ماشین شخصی، اصلا توی عوالمیه استاد من. اونی رو که بهش میگن آقای بازیگر، یکی دیگه از ایشون آقای الاف باشی هستن. همین به درد دور پارک شهر رو بعد میاد بالاتر، پارک لاله دیگه تو اوج پیشرفتش دور پارک مل. لد میچرخه. مرگ تو پارک قیطریه. بدم پارک جمشیدیه دفنش کنم.
رویای بازیگری یه چیزیه، بازیگر بودن یه چیز دیگه است.
اون وقتی استعداد نباشه، میدونی تو هر چقدرم تلاش بکنی بیهوده است. مثلا اونه که تو کویر تو بخوای زراعت کنی.
برای اینکه فکر میکنم که مثلا درصد زیادی از این آدمایی که به عشق بازیگری میان تهران به جایی نمیرسن. نمیدونم مثلا سیستم درستی نیست، ولی فکر کنم همه جای دنیا همینه. خب شغل بی رحمی، آدم سخت میتونه واردش.
الان بازیگر معروفی شد. از دو چیز میترسیدم. دوست نداشتم تو تنهایی بمیرم. دوست نداشتم از بوی بد جنازه‌ام بفهمم که من مردم. دوست نداشتم بگم بابات مرد، 1200 تومن تو جیبت بود. الانم این همه سال گذشته و این همه بدبختی کشیدی، آخرشم 1200 تومن تو. تمام این اتفاقایی که برام افتاده احساس میکنم ظاهرم رو خشن کرد. احساس میکنم زبرم کرده. احساس میکنم تیغ تیغیم. احساس میکنم هر کی دستشون برداره خط برمیداره. اما درونم هنوز همون بچه کوچولوی شهرستانیه که به عشق کارتون فوتبالیستا و میتی کمان میشه اسپای تلویزیون. درونم هنوز همون بچه کوچولوی شهرستانیه که غذای خانگی دوست.
نمیتونم بگم خوشحالم، نمیتونم بگم ناراحتم، فقط میتونم بگم که من راضیم، چون مجبورم راضی باشم. اما خیلی سوال هست هنوز تو ذهنم. من کیم؟ چیم؟ هویتم چیه؟ من چند نفرم؟ چند نفر منم؟ سرنوشتمون چی میشه؟ من بلدم غذای خانگی درست کنم، من بلدم دعوا کنم،
اگه سبزم،
من بلدم پیک موتوری،
اگه جنگل،
من بلدم ماهی، مریض پرستاری،
اگه دریا،
من بلدم،
اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل بودا، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک، واسه تو قطعه برگم، پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قطعه برگم، پیش تو راضی به مرگم، اگه پاکم مثل معبد، اگه عاشق مثل هندو، مثل بندر واسه قایق، واسه قایق مثل پارو، اگه عکس چل ستونم، اگه شهری بی حساب، واسه آرش تیر آخر، واسه جاده یه سوار، واسه تو قده یه برگم، پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قده یه برگم، پیش تو راضی به مرگم، اگه قیمتی ترین سنگ زمینم، توی تابستون دستای تو برفم، اگه حرفای قشنگ هر کتابم، برای اسم تو چند تا دونه حرفم، اگه سیلم پیش تو قده ی قطره، اگه کوهم پیش تو قده ی سوزن، اگه تن پوش بلند هر درختم، پیش تو اندازه ی دکمه ی پیرهن، واسه تو قده ی برگم، پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قده ی برگم، پیش تو راضی به مرگم، اگه تلخی مثل اگه توندی مثل رکبان، اگه زخمی زخمی بغض یک در روی در، اگه جان شکرانی تو عزیزی مثل آخر.